الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك حكم المثلين واحد والسمع دل على امكان التماثل. أقول في هذا المقصد مسائل. المسألة الأولى في إمكان خلق عالم آخر، وأعلم أن إيجاب المعاد يتوقف على هذه المسألة فلأجل ذلك صدرها في أول المقصد. سلام عليكم. وقد اختلف الناس في ذلك وأطبق المليون عليه وخالف فيه الأوائل واحتج المليون بالعقل والسمع. أما العقل فنقول العالم المماثل لهذا العالم ممكن الوجود لأن هذا العالم ممكن الوجود وحكم المثلين واحد. سلام عليكم. فلما كان هذا العالم ممكنا وجب الحكم على الآخر بالإمكان، وإلى هذا البرهان أشار بقوله حكم المثلين واحد. وأما السمع فقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. قال والكرية ووجوب الخلق واختلاف المتفقات ممنوعة. أقول هذا إشارة إلى ما احتج الأوائل به على امتناع خلق عالم آخر وتقريره من وجهين. الأول أنه لو وجد عالم آخر لكان كرة لأنه الشكل الطبيعي، فإن تلاقت الكرتان أو تباينتا لزم الخلق. والجواب لا نسلم وجوب الكرية في العالم الثاني. سلمنا لكن لا نسلم وجوب الخلق لإمكان ارتسام الثاني في سخن بعض الأفلاك و إحاطة المحيط بالعالمين. الثاني لو وجد عالم آخر فيه نار و أرض و غيرهما، فإن طلبت أمكنة هذه العناصر لزم قصرها دائما، و إلا اختلف المتفقات في التبايع في مقتضياتها. والجواب لما لا يجوز أن يكون العالم الآخر مخالفا لهذا العالم في الحقيقة. سلمنا لكن لما لا يجوز أن يكون المكانان طبيعيين لهما، فهذا ما خطر لنا في تطبيق كلام المصنف رحمه الله عليه. المسألة الثانية في صحة العدم على العالم. قال والإمكان يؤتي جواز العدم. أقول اختلف الناس في أن العالم هل يصح عدمه أم لا، فذهب المليون أجمع إلى ذلك إلا من شذ ومنع منه القدماء واختلفوا، فذهب قوم منهم إلى أن الامتناع ذاتي وجعلوا العالم واجب الوجود و نحن قد بینا خطاهم و برهنا علی حدوثه فیکون ممکنا بالضروره و ذهب الاخرون الى ان الامتناع باعتبار الغیر و ذالک ان العالم معلول و علت واجب الوجود فلا یمکن عدمه الا بعدم علته و یستحیل عدم واجب الوجود و نحن قد بینا خطاهم فی ذالک و برهنا الا ان المؤثر فی العالم قادر مختار. کتاب تجرید مشتمل بر 6 مقصد بود که یه مقصدش در امور عامه بود و مقصد دومی در اثبات صانع و صفات و افعال او، مقصد دومی در عدل، مقصد سومی حالا یادم نیست، مقصد ششمی از مقاصد این کتاب در بیان معاد هستش. کلمه معاد البته یا مصدر میمی هست به معنی عود و بازگشته، یا این که اسم زمان و مکان هست و معنای تصوری معاد عبارت است از بازگشت ارواح به اجساد برای حساب و برای تحقق وعدهای انبیاء علیهم السلام و وعیدهای اونها و برای تحقق ثواب و عقاب. پس معاد اگر مصدر میمی باشه به معنی همون عود و بازگشته، بازگشت ارواح به اجساد، یا این که مکان بازگشت، زمان بازگشت، حالا همون عود، همون معنای اولی. و معنای تصدیقی معاد هم عبارت است از تصدیق و اعتقاد به بازگشت ارواح و اجساد برای تحقق وعدها و وعیدها و ثوابها و عقابها. عرض میکنم که در اینجا در این مقصد هم مسائلی است و مسئله اولی در امکان عالم دیگری غیر از این عالم، و این مسئله است که در باب معاد لازم هست. یعنی اگر ما بخوایم اثبات بکنیم معاد را، اول باید اثبات بکنیم که عالمی غیر از این عالم امکان داره. حالا معاد در همین عالم انجام بگیره، روی همین کره زمین، اون یه احتمال بعیدی هستش، و برای اثبات معاد اول باید اثبات کرد امکان وجود عالم دیگری غیر از این عالم. پس این باید در صدر بحث های معاد باشه که آیا عالم دیگری غیر از این عالم و نشأه ثانیه غیر از نشأه اولا آیا امکان داره یا امکان نداره؟ البته اگر چنونچه امکان نداشته باشه او یه حرفیست، و اما اگر امکان داره دلیل نقلی و سمعی هم دلالت بر حتی وقوعش وجودش میکنه، پس عالم دیگری وجود داره. بنابراین ما باید در مرحله اول به این معنا بپردازیم که آیا عالمی غیر از این عالم که الان ما درش زندگی میکنیم آیا امکان داره یا امکان نداره. باید بحث در امکانش کرد. خواجه علیه الرحمه به 2 دلیل بیان میفرمایند که وجود عالم دیگری غیر از این عالم امکان داره، یکی دلیل عقلی و یکی دلیل سمعی. اما دلیل عقلی اینه که ما داریم میگیم که آیا عالم دیگری که مثل این عالم باشه امکان داره یا امکان نداره مثل این عالم باشه. لا شک در این معنا که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز و واحد، برای که مثلین عبارتن از دو تا موجودی که در ماهیت و لوازم ماهیت با هم شریکن، مشترکن، اتفاق دارن. زید و عمر اگر بهش گفتیم مثلین، یا بیازی که در برف هست و بیازی که در گچ هست اگر بهش گفتیم مثلین، برای که زید و عمر در ماهیت انسانیه و لوازم ماهیت و اون دو تا بیاز هم در ماهیت بیاز که لون مفرق لنور البصر باشه و لوازم این ماهیت با هم شریکن. وقتی اینجوری شد، حالا ما ببینیم که یک عالمی و یک جهانی که مثل این عالم باشه و مثل این جهان باشه، آیا وجودش امکان داره یا امتناع داره؟ این باید درش دقت کرد. لا شک در این معنا که عقل به ما میگه چنین عالمی امکان داره، به خاطر این که مثل این عالم، مثل اون عالم که این عالم باشه که الان موجوده، نه تنها امکان داره بلکه وجود داره، تحقق پیدا کرده، وقوع داره در خارج. و ما هم که بیش از این نمیخوایم اثبات امکانشو اثبات کنیم، ما میگیم آیا عالمی مانند این عالم و جهانی مثل این جهان امکان داره یا امکان نداره؟ عقل به ما میگه امکان داره. چرا؟ برای که مثلش که این عالم باشه، نه تنها امکانش مسلمه، وقوع و تحقق و وجود خارجیش هم مسلمه. پس چرا عالم دیگری امکان نداشته باشه؟ رضا خواجه می فرمایند که حکم المثلین واحد. عالم آخرت، عالم دیگری که معاد در قلمرو اون عالم انجام میگیره، ما نمیتونیم بگیم ممتنعه. چرا؟ برای که اگر چنونچه اون عالم ممتنع باشه، تحققش، وجودش، باید این عالم هم وجودش محال باشه و ممتنع باشه. و حال اون که ما میبینیم این عالم نه تنها امکان داره، وقوع پیدا کرده، متحققه. پس بنابراین به حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز و واحد، وجود و تحقق عالمی و جهانی مانندی این عالم امکان داره، هیچ امتناعی نداره. اگر امتناع داشت، این مثلش که این عالم باشه نباید موجود باشه، با اون که موجود هستش. پس از نظر امکان این مرحله اول امکانه، ولی اگر چنونچه ممتنع بود، مثل اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین و دور و تسلسل و اجتماع مثلین و امثال اینها بود، بله. لکن این دوتا عالم که مثل یک دیگر باشن چه اشکالی داره؟ اینی که داریم میگیم مثل هم هستن، نه اینکه اجتماع مثلین میشه، چون اجتماع مثلین الان موضوع ان واحد گفته شده، ولی زید هستش، امرم هستش، هر دو هم با هم هستن، و اجتماع مثلین الان موضوع ان واحد هست. البته عرض میکنم که بنابراین بله، بله، حالا عرض میکنم که بله، عرض میکنم که اون یه بحث دیگری است که از بحث‌های کلامی بیرونه، که ما بگیم که عالم آخرت در باطن این عالم هست و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، و اصلا عالم آخرت وقتی باطن این عالم شد الانم موجوده، در طول این عالم هست و هیچ اشکالی نداره، اون حرف یه حرف دیگریست. اون در محیط فلسفه و در محیط علوم دیگر، لکن الان در سطح کلام یه متکلم که روبرو میشه با عموم مردم، عامه مردم، همین اندازه میگه آقا غیر از این عالم یه عالم دیگری هم هست به نام عالم آخرت که معاد و حساب و کتاب و بهشت و جهنم و ثواب و عقاب در اون عالم انجام میگیره. اگر چنون چه بخوا انکار بکنه، نمیتونه انکار بکنه، برای که ما میگیم یه جهانی، یه عالمی مانند این عالم، حالا خصوصیات یه مقدار از خصوصیات فرق بکنه، بسیار خوب. و اگر چنون چه، حالا همونطور که جناب عالی میفرمایید یه خصوصیات اون عالم یکیش اینه که اهل بهشت وقتی یه مرغی را در یک شاخ درختی در بهشت ببینن، اراده که بکنن این مرغ خودش پایین میاد بریان میشه و این میخوره، دوباره هم میپره میره رو اون شاخ درخت میشینه و بعدن همین مرغ فضولاتی که نداره نداره به صورت یک عرقی که بوی عطر داره از بدن انسان خارج میشه. این مثلا با خصوصیت این عالم فرق میکنه. اگر اینجوری شد بهتر، اثباتش بس بهتره. حالا ما میخوایم عرض بکنیم که یه عالمی مانند همین عالم، اونم اشکال نداره، تا چه رسد به این که جناب عالی بفرمایید که خصوصیات و ویژگی های اون عالم با خصوصیات این عالم فرق میکنه، یعنی یه نحو تجرد و امثال اینا یه باشه که آسان تره، برای که آفرینش مجردات آسان تر است از آفرینش مادیات. چرا؟ برای که موجود مجرد همون امکان ذاتی که داشته باشه کافیه در پیدایشش و قابلیت و شایستگی خلقت و ایجاد حق، به خلاف موجود مادی که اضافه بر امکان ذاتی باید امکان استعدادی هم داشته باشه تا این که بتونه ایجاد حق تبارک و تعالی را بپذیره. حالا نه عرض میکنم، بله استدلال دیگری بنده میخوام عرض بکنم که اگر چنون چه اون عالمی که ملیین و ادیان و مذاهب طرفدارشن عالم دیگری غیر از این عالم که مثل این عالم باشه امکان داره، و اگر چنون چه جناب عالی میخواید بفرمایید که خصوصیات اون عالم فرق میکنه، لابد میخواید بفرمایید که لطیفتر از این عالمه. اگر اونجوری شد اثباتش آسان‌تر میشه، نه تنها سخت‌تر نمیشه، آسان‌تر میشه. چرا؟ برای اینکه رو به تجرد میره، حالا تجرد مثالی باشه، تجرد عقلی باشه، هرچه هستش و هرچه انبیاء علیهم السلام فرمودن همون درسته. اگر اونجوری شد پس یه عالمی که لطیف‌تر از این عالم ماده باشه، به این معنا که اگه بخواید بفرمایید که مادی نیست، گرچه نمیتونیم ما انکار بکنیم عذاب و عقاب جسمانی را، معاد جسمانی قابل هیچ انکار نیست، به جای خودش در همین کتابم اثبات میشه، اما اگر اونجور کسی گفت اون دیگه البته آسان‌تر خلقتش، برای که موجود مجرد امکان ذاتیش کافیست برای اینکه از واجب تبارک و تعالی صادر بشه، و حال اون که عالم ماده اضافه بر امکان ذاتی احتیاج به امکان استعدادی هم داره. این یکی اینکه اگر اونجوری که جناب عالی میخواید بفرمایید که خصوصیات این عالمان نداره، فرق میکنه با خصوصیات اون عالم، اشکالات هم که البته چیز میشه، برای که دیگه مکان هم لازم نداره و امثال اینها، لکن نه، بحث بر سر اثبات معاد جسمانیه، بهشت جسمانی، جهنم جسمانی، برای که در قرآن کریم هم هستش و فیها ما تشتهیه الانفس، یک کسی واقعا اشتهاش لذایز جسمانیه در عالم آخرت، خداوند بهش عنایت میکنه، لهم ما یدعون، لهم ما یشاؤون ولدینا مزید، هر چی بخوان. یه انسان هایی هستن در عالم آخرت هم همون لذایز جسمانی را دوست میدارن، برشون هست. پس بنابراین حالا ما حد اقلش رو گرفتیم، یک عالمی مانند این عالم آیا امکان داره یا امکان نداره؟ باید بحث رو در اینجا متمرکز کرد. ما میبینیم که امکان داره، ما نمیتونیم انکار امکانش بکنیم، امتناعی نداره. چرا؟ یه عالم مانند همین عالم جسمانی، هم مانند همین عالم، حالا مانند این عالم که میگیم، عرض میکنم که یوم تبدل الارض و غیر الارض و برزو لله الواحد القهار یا و اشرقت الارض و بنور ربها، با این حقیق مقدارم خصوصیاتش البته فرق بکنه، یه عالمی مثل این عالم امکان داره، به دلیل این که مثلش که این عالم باشه امکان داره و الان واقع شده، موجود، متحققه. پس یک عالم دیگری مانند این عالم امکان داره. حالا که امکان داره، مخبر صادق که انبیا و ائمه علیهم السلام باشن از چنین عالمی خبر دادن، از قسمتی از خصوصیاتش خبر دادن. پس بنابراین چه اشکالی داره که ما اعتقاد پیدا بکنیم، اعتقاد جازم به وجود عالمی غیر از این عالم؟ امتناعی که نداره، امکان داره. وقتی امکانش ثابت شد، مخبر صادق، اون کسانی که روحشون با عالم غیب مرتبط هست، اون کسی که روحشون با پیشگاه الهی مرتبط هست، اونها هم که خبر دادن. چون بحث معاد پس از بحث اثبات ثانی هست، پس از بحث نبوت و امامت هستش، بنابراین امکان داره، امتناع نداره. اگر مخبر صادق، اگر انبیا و ائمه علیهم السلام و پیروان ادیان و مذاهب میگفتن که اجتماع نقیزین متحقق میشه، اگر میگفتن دور و تسلسل بعد از این عالم متحقق میشه، امتناع داشت، ممتنع بود. لکن اون حرفی که اینها میزنن در حد امکانه، در قلمرو امکانه. پس چطور ما میتونیم انکارش بکنیم؟ کل ما قرع سمعک من الغرائب فزره فی بقعت الامکان، مگر اینکه برهانی بیا و مثلا استحاله او رو ثابت بکنه. پس حکم المثلین واحد، یک عالمی مانند این عالم و مثل این عالم امکان داره. اگرم جناب عالی بفرمایید که خصوصیاتش فرق میکنه، فرق کردن اون خصوصیاتی که جناب عالی میفرمایید نه تنها ضرری به این برهان نمیزنه، بلکه اثبات چنین عالمی آسان تر میشه. بنابراین عرض میکنم که جهانی و عالمی مانند این عالم امکان داره. حالا که امکان داره، از اون طرف هم سمعم میفرمایه اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان یخلق مثلهم، خدایی که تبارک و تعالی و تقدس این آسمون و زمین را خلقت کرده، آیا نمیتونه مانند اینا را خلقت کنه، مانند این انسان ها را خلقت کنه؟ بلا، و هو الخلاق العلیم. افرئیتم النشأة الاولى، در اون سوره اذا وقعت الواقعه هستش که شما نشأه اولا را میبینید، چرا نشأه ثانیه را انکار میکنید؟ خود این نشأه اولا دلیل بر نشأه ثانیه هستش، برای اینکه نشأه اولا که خلقت شده، متحقق شده، نشأه دیگر هم امکان داره. انبیا هم خبر دادن، قرآن هم میفرمایه که و اگر چنون که عالم دیگری نباشه و ثواب و عقابی نباشه، وعد و وعیدی متحقق نشه، بهشت و جهنمی متحقق نشه، اصلا خلقت عالم میشه باطل، برای که بیغایت میشه، بی سرنوشت میشه. بنابراین و ما خلقنا السماوات والارض باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. ام نجعل دو تا آیه هست در سوره صاد یا سوره صافات هستش که دلالت بر معاد میکنه. پس دلیل عقلی و سمعی بر امکان چنین عالمی قائمه و ما نمیتونیم انکار کنیم چنین عالمی رو. حالا عرض میکنم که اشکالاتی که شده ببینیم آیا این اشکالاتی که بر وجود عالم دیگر و خلق عالم دیگر شده از طرف قدما، آیا ببینیم این اشکالها قابل اعتنا هست یا نیست. عرض میکنم که قسم دسته ای از حکما، البته حکمای یونان چون قبل از حضرت عیسی علیه السلام بودن، معاد به این معنا در بین اونها مطرح نبوده که ببینیم که عرض میکنیم منکر بودن یا منکر نبودن، و گویا در مذهب یهود هم کم بحثی از معاد هستش. در کتب یهود بحث از معاد خیلی کم هستش. و حالا این اوائل که میفرماین یه دسته از حکما بودن، فلاسفه بودن، لابد باید گفت متفلسف، نباید گفت فیلسوف، چون فیلسوف انکار نمی کند عالم دیگری را، متفلسف ممکن هست که انکار بکنه. اینها دو تا دلیل آوردن، البته دلیل های گوناگونی. حالا یکیش اینه که عرض میکنم اگر چنون چه عالم دیگری موجود باشه و خلق بشه، لابد شکل اون عالم کره خواهد بود، برای که جسم طبیعی شکل طبیعیش کره هستش. برای اینکه کره وسیع‌ترین اشکال هندسی هستش و یه سطح بیشتر نداره، به خلاف مکعب، به خلاف مخروط، به خلاف استوانه و امثال اینها که اونها عرض میکنم که سطح‌های گوناگونی داره، لیکن کره یه سطح بیشتر نداره. پس بسیط‌ترین شکل‌های هندسی عبارت است از شکل کره، و فاعل واحد در قابل واحد لا یفعل الا فعلا واحدا. پس شکل طبیعی عالم کره است، مگر قاصری بیا در اثر قصر قاصر اون شکل طبیعی به شکل‌های دیگری منتقل بشه. روی این حساب این عالمی که ما داریم کره هست، برای اینکه کره ارض، کره آب، البته اونها به شکل کره، به شکل اولیه کره نیستن، بعد کره هوا اینطوری که اینها میگفتن قدیم، بعد کره آتش کره میگفتن، بعد آسمان اول که کره هست و از همه طرف احاطه داره، دوم و سوم تا آسمان نهم که بلکه محیط باشه، اینو اینجور میگفتن و این حرف هم یه خورده ناظر به اونهاست. البته وقتی اینجور شد شکل این عالم میشه کره، برای که فلک الافلاکی کره ای هست، احاطه داره بر تمام عالم. این نظریه بود که میگفتن اوائل و ها میگفتن. عرض کنم بزرگتون که پس اگر چنون چه عالم دیگری هم موجود باشه، میگن باید شکلش کره باشه، به شکل کره باشه. حالا که به شکل کره شد اون عالم، اینها یا با هم تلاقی دارن یا با هم مباینت دارن، یا از هم دورن، یا اینکه اینها با هم تلاقی دارن و مماس با یک دیگرن. اگر چنون چه با هم تلاقی و تماسی نداشته باشند، که مسلماً بین اینها خلأ لازم میاد، چون اینها میگن که از سطح محدب فلک الافلاک بگذریم دیه لا خلأ ولا ملأ، بر حسب اون حرفای دیروز که میگفتن، حرفای سابق که میگفتن، این دوتا کره اگر عالم دیگری باشه باید به شکل کره باشه، این عالم هم به شکل کره هست، این دوتا عالم، دوتا کره اگر با هم تلاقی و تماس پیدا بکنن، در یه نقطه ای دوتا توب وقتی وصل هم بگذاریم، در یه نقطه ای اینها با هم بیشتر ملاقات نخواهند کرد. پس بین اینها یه مقدار خلأ پیدا میشه. و اگر چنونچه از هم جدا باشن که اصلا به طور کلی با هم تماس و تلاقی هم نداشته باشن، بازم خلأ لازم میاد و خلأ محاله، خلأ باطله. در طبیعیات برهان اقامه کردن بر ابطال خلأ نمیشه. و برای اینکه جسم تعلیمی بدون جسم طبیعی نمیشه، این برهانیه که اینها گفتن. عرض میکنم که جوابی که ایشون میفرماین اینه که چه اشکال داره که اون عالم به شکل کره نباشه، این عالم به شکل کره باشه و اون عالم به شکل کره نباشه. این حالا یه جوابی، اما این جواب البته خیلی چیز نیست. جواب دیگر، چه اشکالی داره که این دوتا عالم هر دو کره باشن، هر دو به شکل کره باشن و در سخن یک کره دیگری باشن؟ وقتی در سخن کره دیگر گفته شد، و وقتی خلأ لازم نمیاد. برای که اگر همین جوری دوتا توپ ما کنار هم بگذاریم، یا اگر از هم فاصله داشته باشن که بینشون خلأ پیدا میشه، یعنی فضا، حالا فضا هم در مسامحتن گفته میشه، یعنی فضایی که شاغل هیچ جسمی نیست، اگر با هم هم تلاقی داشته باشن، چون در دو نقطه با هم تلاقی دارن، باز بینشون خلأ پیدا میشه و خلأ باطله. ایشون میفرماین که علامه علیه الرحمه میفرماین که اولا که ممکنه ما بگیم شکل اون عالم کره نیست. جواب دیگری که میفرماین که جواب قانع کننده ای هست، عبارت از این معناست که چه عیب داره که دو تا عالم باشن، شکل هر دو هم کره باشه، همون شکل طبیعی که خودتون میگید، و هر دوی اینها در سخن یک کره دیگری باشن. وقتی گفتیم در سخن کره دیگری باشن، وقتی خلأ لازم نمیاد، چون در سخن ما میگیم، یعنی اون کره دیگری که ما فرض میکنیم که محیط بر هر دو عالم هست و هر دو کره را در بر میگیره، اون توپر هستش، تو خالی که نیست که خلأ باشه. چطور آقا؟ پس سخن یعنی در جرم او باشه، در سخن این در جرم او باشه. عیناً مثل یه توپ بزرگی ما در نظر بگیریم، دو تا توپ کوچیک هم البته این توپر باشه، یه چیزای توی این باشه، در ضمن دو تا توپ کوچیکی دیگر هم یکی این بر باشه یکی اون بر باشه، چه عیبی داره؟ برای این که خلأ لازم نمیاد. چرا؟ برای که اون کره سوم که ما در نظر میگیریم، اون فرض ما اینه که توپر هست، جاش خالی، جایش خالی نیست، اما در یک کنارش یه توپ دیگری است و در کنارش هم یه توپ دیگری، همون توی این کره. و چه اشکالی داره؟ چه عیبی داره؟ دو تا عالم باشه، شکل طبیعیشون هم، حالا اگر چنونچه گفتیم و این مطلب رو پذیرفتیم که شکل طبیعی هر جسمی اگر قصر قاصری نباشه کره هست، یه قطره آب به شکل کره هست، در صورتی که هیچ عاملی از عوامل مانع اون نشه و از شکل طبیعیش بیرونش نبره، یه حوض مربع مستطیل هست که آبهای حوض را به شکل مربع، مثلا به شکل مکعب در میاره، اما اگر چنونچه قصر قاصری نباشه شکل طبیعیش کره هست. پس جواب از این حرف عرض میکنم که یا اینجور بگیم، یا بگیم همین محیط، همین فلک الافلاک، عالم دیگر در جرم و در سخن یکی از افلاک باشه و فلک الافلاک هم احاطه بر هر دو عالم داشته باشه، چه عیبی داره؟ شکل هر دوشون هم کره باشه، عالم دیگر هم در سخن یکی از افلاک باشه، اون افلاک هشتگانه که اونها میگفتن البته، و فلک الافلاک محیط بر هر دوتای عالم باشه، یا این که نه هم این عالم با فلک الافلاک همه و یک عالم دیگری هم همینطور مانند این عالم، هر دو هم به شکل کره، یک کره دیگری محیط بر هر دوتا اینها باشه و این دوتا در سخن اون کره باشن، هیچ خلعی هم لازم نمید، خلع لازم نمید. یه گفته اشکال دومی که کردن اینه که چون قدیم قائل به عناصر اربعه بودن و این حرفا هم ناظر به اون اصطلاحات هستش که خاک و آب و آتش و هوا، اینها را عناصر اربعه عالم می گفتن، حالا 90 و چند تا 100 و چند تا بیشتر کمتر گفته میشه. عرض میکنم که اینا را جسم بسیط می گفتن که اجسام مرکبه از اینها ترکیب شدن، بدن انسان از خاک و آب و هوا و آتش که مقداری حرارت باشه ترکیب شده، مثلا درخت همینجوری، حیوان همینطور و امثال اینها. اون وقت اینها دو تایی از اینها را ثقیلین میگفتن و دو تایی از اینها را خفیفین میگفتن. ثقیلین عبارت است از خاک و آب، خفیفین عبارت است از هوا و آتش. حالا البته بر حسب نظر اون وقت که نسبت به نظرهایی که الان در طبیعیات، البته در طبیعیات خب شاید این نظرهای حالا یه مقدار دقیق تر باشه، در طبیعیات، اما طبیعیات غیر از فلسفه است. فلسفه وقتی گفته میشه مقصود الهیاته، الهیات براهینش براهین عقلی هست، همه برمیگرده به امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، و هیچگاه اینها جوری نیست که این طبیعیات هستش البته که عوض شده، طبیعیات هست که تغییراتی درش پیدا شده. حالا اینا میگفتن که فلک الافلاک محدد جهاته، فلک الافلاک که فلک نهم باشه، این محدد جهاته، یعنی جهت درست کن هست. جهات اصلی هم دو تا رو میگرفتن، فوق و تحت، بقیه جهات یه جهات اصلی نبود. میگفتن که عرض میکنم سطح محدب فلک الافلاک از هر طرف، از همه طرفی که احاطه داره بر این کرات، اون فوق و مرکز عالم که زمین باشه این تحت، این فوق و تحت. پس اینها میگفتن که عالم عرض میکنم که دو تا جهت داره، یه جهت فوق که سطح محدب فلک الافلاک باشه و یک تحت که مرکز عالم باشه، این فوقیت و تحتیت. بعدن در طبیعیات قدیم اثباتم میکردن که فلک الافلاک محدد جهات هست و این دو تا جهت رو معین میکنه. هرچه متمایل یه اجسامی هستن که متمایل به مرکزن، که آب باشه و خاک باشه، ثقیلین بهش میگفتن، اینا هر کجا که باشن تمایل دارن به مرکز عالم، لذا فوارم که میبره آب به وسیله برق بالا به قصر قاصر، وقتی رفت و این قوه برق دیگه تمام شد، بعدا دوباره بر میگرده به زمین، مکان طبیعی خودش که میل به مرکز داره چون ثقیله. خاک همینطور، سنگی به بالا پرتابم بکنن با جر ثقیل و امثال اینها، باز دوباره اگر رهاش بکنن به طرف مرکز زمین میاد. حالا امروزی ها البته میگن نیروی جاذبه زمین هست که اینها را به طرف خود جذب میکنه. سابق میگفتن میل به مرکز در آب و در خاک، میل به مرکز هست، مکان طبیعی آب و خاک مرکز عالمه که زمین باشه یا مرکز زمین باشه، لذا این دوتا جسم که آب و خاک باشه مکان طبیعیشون مرکز عالمه، زمینه، یا زمین یا مرکز زمین، و هر کجا به قصر و چون قصر قاصر هم دائمی نیست و اکثری نیست، اینها به هر کجا باشن تمایل دارن و بر میگردن به همون مکان طبیعی خودشون. و اما آتش و هوا، اینا خفیفین بهش میگفتن و میگفتن اینها متمایل به فوق هستن، لذا هوا و همچنین آتش رو به بالا میره و اگر بتونه همه افلاک را هم چیز بکنه خواهد رسید به فلک الافلاک. البته فلک الافلاک از همه طرف اون فوق مرکز عالم تحت است. بنابراین هوا و آتش مکان طبیعیشون، اقتضاء طبیعیشون عبارت هست از این که فوق طلب هستن و اقتضای طبیعیشون اینه که رو به فلک الافلاک برن، رو به سطح مهذب فلک الافلاک برن که فوقه. و خاک و آب اقتضای طبیعیشون اینه که رو به مرکز عالم بیان که زمین. این بین طبیعیین قدیم این معنا مسلم بوده. عرض میکنم که حالا مستشکل میگه که اگر چنون چه عالم دیگری غیر از این عالم باشه، آیا آب و خاک اون عالم، دقت بفرمایید اشکال بیپایه‌ای هست، اگر چنون چه عالمی مانند این عالم باشه، آب و خاک اون عالم آیا طلب میکنن مرکز زمین این عالم را یا طلب نمیکنن؟ یعنی اقتضاشون اینه که بیان به مرکز این عالم که مرکز زمین باشه یا نه. اگر چنون چه آب و خاک اون عالم اقتضاشون اینه و طلب میکنن مرکز این عالم را و هیچ وقت هم که به مرکز این عالم نمیرسن، پس بنابراین قصر دائمی لازم میاد. لابد یه قاصری در اون عالم هست که آب و خاک اون عالم طالب اینه که بیا خودشو به مرکز این عالم برسونه، این عالمی که ما درش الان هستیم، و یه قاصری هست هیچگاه نمیگذاره که این کار بکنه و قصر دائمی و اکثری محال. و اگر چنون چه آب و خاک اون عالم طلب نمی کنن مرکز این عالم را، پس عناصر این عالم با عناصر اون عالم فرق می کنن. اونا یه اقتضایی دارن، اینا یه اقتضایی دارن، پس لازمش اینه که متفقات مختلفات باشن. و همچنین آتش و هوای اون عالم یا طالب این معناست که خودش را به سطح مهذب فلک الافلاک این عالم برسونه، یا طالب این معنا نیست و چنین اقتضایی نداره. اگر طالب این معنا هست و این اقتضا داره و هوا و آتش اون عالم که هیچگاه خودشون را به سطح مهذب فلک الافلاک این عالم نرسوندن و نمیتونن برسونن، پس یه قاصری اقتضای اونها را سد کرده، طلب اونها را سد کرده و یه قاصر دائمی هست در حالتی در جای خودش گفتن قصد دائمی و اکثری محال. و اگر چنین اقتضایی نداره، آتش و هوای اون عالم اقتضای این معنا نداره که خودش رو به سطح فلک الافلاک این عالم برسونه که فوق باشه، پس آب و آتش اون، آتش و هوای اون عالم با آتش و هوای این عالم، اینها با هم اختلاف دارن از نظر اقتضا. اینم یه اشکال. حالا بعد اللتی یا ولتی جوابش خیلی آسون. یه جوابی گفتن و اون جواب اینه که بله، ممکنه که اون عالم مثل این عالم هستش اما در اقتضاها با هم فرق میکنه. این جواب جواب خیلی خوبی نیست، برای که ما میخواییم بگیم عالمی مانند این عالم. اما جواب دومی، خب جواب دومی خیلی روشنه، برای که اون عالم هم برای خودش یه مرکز داره و یه فوق داره، یه محیط داره یه مرکز. محیط که فلک الافلاک باشه فوقه، مرکزم که زمین اون عالم باشه اون هم تحته. بنابراین آبهای این عالم و خاکهای این عالم طالب مرکز این عالم هست و هواها و آتشهای این عالم طالب محیط این عالم هستن، به طرف فوق حرکت میکنن. بلکه بنده که عرض کردم اون حالا یه حرفی ما میخوایم بگیم، حالا اگر ما با مردم عادی روبرو شدیم میخوایم بگیم چه اشکالی داره که یک عالم این مانند همین عالم و الا البته فرق میکنه. میدونم چرا، چه عیبی داره، امکانش. ما میخوایم عرض بکنیم که این عالم آب و خاکی داره طالب مرکز خود این عالم، آتش و هواش هم طالب محیط این عالمه، عناصر اون عالم هم آب و خاک اون عالم طالب مرکز خود اون عالمه و هوا و آتش اون عالم هم طالب محیط اون عالمه. پس بنابراین متفقات مختلفات نشدن به این معنا که آب و آتش، آب و خاک این عالم و آب و خاک اون عالم، آب و خاک این عالم اقتضای مرکز داره، میل به مرکز داره، آب و خاک اون عالم هم میل به مرکز داره، آتش و هوای این عالم میل به محیط داره، آتش و هوای اون عالم هم میل به محیط داره، اما دو تا عالمه. یعنی ما باید متوقع داشته باشیم که آب و خاک اون عالم میل به مرکز این عالم داشته باشه. خب هر عالم بره خودش یه مرکز و محیطی داره، چه اشکالی داره؟ چطور آقا؟ اون عالم عرض میکنم، حالا اول البته چنانچه بنده عرض کردم، اول در سطح کلام، در محیط کلام و الا البته حالا نظام اون عالم از آیات، از کتاب و سنت، کتاب و اطرت بفهمیم بر این که این نظام این عالم هست یا مقداری فرق میکنه. ما روبروی با مردم عادی که میخواییم بیشیم، میخواییم بگیم که این حرف که ادیان و مذاهب میگن و انبیاء علیهم السلام و ائمه علیهم السلام فرمودن چه امتناعی داره؟ محال نیست. ما میخوایم استحاله این را در هم بشکنیم که در حد امکانه یه عالمی مثل یه عالم. حالا تا برسیم به خصوصیات. اگر خصوصیات فرق کرد آسونتر میشه. حالا یه عالم مانند این عالم، حالا راجع به جاش و اینا هم میرسه. خب حالا اون عالم در کجاست؟ مثلا بهشت و جهنم در کجاست؟ میگه خب بسیار خوب، حالا حضرت عالی الان بفرما این عالم در کجاست تا ما عرض کنیم اون عالم در کجاست. شما اول جواب بده این عالم در کجاست. عرض میکنم شما میتونید بفرمایید که ما در کره زمینیم، کره زمین در منظومه شمسیه، منظومه شمسی در کهکشانه، کهکشان در صحابی نمنه آریون هست، صحابی آریون نمیدونم در فضای، فضا در کجاست؟ هست سالی بفرمو یه عالم هم مکان میگه تو میتونی بفرمو مکان کجاست؟ جناب عالی بفرموی عالم کجاست ما عرض کنیم. این دوتا اشکالی که کردن، این دوتا اشکال، دوتا اشکال بیمایه و بیپایه هستش. حکم المثلین واحد، حالا که این عالم موجوده، موجود بودنش دلالت بر امکانش میکنه، پس عالمی هم مانند این عالم امکان داره و الانم موجوده، چه عیبی داره، چه اشکالی داره، چه استحالهی داره. شما میفرمایید شکلش کره میشه و خلق لازم میاد؟ نه، هیچ خلقی لازم نمیاد. هر دو عالم هم به شکل کره هم باشن، هر دو در سخن یک کره دیگه باشن، عیبی داره؟ هیچ خلقی هم لازم نمیاد. میخوای بفرمایی که اقتضای عناصر این عالم با عناصر اون عالم فرق میکنه؟ نه، هیچ فرق نمیکنه. هیچ، عناصر اون عالم اقتضای خودشونو دارن، همین اقتضای همه عناصر رو دارن. اما چیزی که هست، عناصر این عالم و اون عالم داریم میگیم، آب و خاک این عالم اقتضای مرکزی این عالم داره، آتش و هواش اقتضای محیط این عالم داره، آب و خاک اون عالم هم اقتضای مرکز اون عالم داره، هوا و آتش هم مرکز اقتضای محیط اون عالم داره، هیچ گونه در اقتضا هم مانند هم هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. عرض میکنم آقا اشکال، خب بله مکابره هستش، اشکال هستش، به خاطر این معناست که انسان دقت نمیکنه در ادله عقلیه، میبینی در مقدمات برهان اشتباه میکنه، توجه نداره، اینجوریه. یا اینکه روش های گوناگونی در پیش میگیره. خب اینطور میشه، یک کسی میگه که دیوار موش داره، موش هم گوش داره، پس دیوار گوش داره. خب میشه، خب معلومه در مقدمه رعایت نکرده قواعد منطق را. این در باز است و هر بازی میپرد، پس این در میپرد. خب این باز با اون باز فرق میکنه. مثلا از این مقالطه ها زیاد دیه. قال المقصد السادس فی المعاد والوعد والوعید و ما یتصل بذلک. مقصد ششمی از مقاصد ششگانه این کتاب تجرید در بیان معاد، یعنی بازگشت ارواح به اجساد هست، و در بیان وعد انبیاء علیهم السلام هست. وعد به معنی همون انذار هست، انذار از عذابهای الهی. ببخشید، وعد به معنی بشارت هست، به معنی تبشیر هست، یعنی وعده دادن مردم به نعمتهای الهی. و وعید که به معنی انذار، یعنی عذابهای الهی. و ما یتصل بذلک و مطالبی که مربوط به معاد و وعد و وعید میشه. مقتضای وعد ثواب است و جنت، مقتضای وعید عقاب است و جهنم. مربوط به این ها بله. البته شفاعت شافعین، شفاعت انبیا و ائمه علیهم السلام انکار پذیر نیست. ممکنه مثلا به عنوان سبقت رحمتی غضبی یا آخرین کسی که شفاعت میکنه خود ارحم الراحمین هست اینها، لکن وعد و وعید اجالتا علت شماقا اینه. بهشت نتیجه اعمال و ملکات وجودی ماست، جهنم هم نتیجه اعمال بد و ملکات بد ما هستش. اینا البته الا ما شاء الله داره، هم فیها خالدون در یه جای قرآن هستش الا ما شاء الله، اما چیزی که هست همه اینها به جای خودش درست. حکم المثلین واحدون، یه برهان هستش. حکم المثلین واحدون یه برهانه بر امکان وجود عالم دیگری غیر از این عالم. حکم مثلین واحده برای این که مثلان دوتا موجودین که در ماهیت با هم مشترکن. و سمع دل علی امکان تماثل، و سمع و دلیل نقلی و اخبار مخبر صادق هم دلالت میکنه بر امکان عالمی که متماثل با این عالم باشه. عقول علامه میفرمایند فی هذا المقصد مسائل، و در این مقصد ششم مسائلی است. المسئله الاولى فی امکان خلق عالم آخر، مسئله اولی در امکان خلق و پیدایش عالم دیگری غیر از این عالم. و علم ان ایجاب المعاد یتوقف علی هذه المسئله، واجب بودن و لازم بودن و حتمی بودن معاد متوقف است بر این مسئله، همین امکان خلق عالم آخر. فل اجل ذالک صدرها فی اول المقصد، به خاطر همین معنا که حتمی بودن معاد متوقف است بر امکان خلق عالم دیگری تصدیر فرمود خواجه همین مسئله را که خلق امکان خلق عالم دیگری باشه در اول این مقصد، فرمود حکم المثلین واحد. وقد اختلف الناس فی ذلک، مردم دنیا این اختلاف کردن در این معنا که آیا خلق عالم دیگری امکان داره یا نداره. و اطبق الملیون علی، اتفاق کرده اند پیروان ادیان و مذاهب که ملیون باشند. البته ملیون نه به اصطلاح مثلا چیز میلیون یعنی کسانی که طرفدار یک ملت و مذهب هستند، مثلا بر روش حضرت ابراهیم علیه السلام ملت اطلاق شده، فتبع ملت ابراهیم حنیفا، و اتفاق کرده هم میلیون بر این معنا بر امکان خلق عالم دیگری اتفاق کردن طرفداران ادیان و مذاهب، و خالف فیه الاوائل و مخالفت ورزیدن در این مورد اوائل یعنی حکمای سابق فلاسفه البته متفلسفه فیلسوف نه، و احتج الملیونه بالعقل و سم، استدلال کردن طرفداران ادیان و مذاهب برای امکان خلق عالم دیگری به دلیل عقلی و دلیل نقلی. عمل عقل و فنقور، اما دلیل عقلی اینجوری میگیم، تقریرش اینجوری است: العالم المماثل و لحاظ العالم ممکن الوجود. ما میگیم که عالمی که مثل این عالم باشه ممکن الوجوده، امتناع نداره، استحاله نداره. چرا امکان داره؟ لأن هذا العالم ممکن الوجود. دلیل ما بر این که عالم دیگری مانند این عالم ممکن الوجوده، دلیل ما اینه که این عالم ممکن الوجوده و موجوده، و حکم المثلین واحدون، حکم مثلین که این عالم و اون عالم هم باشه یکیست. فلما کان هذا العالم ممکنن وجب الحکم علی الاخر بالامکان، چون این عالم ممکن هست مثل این عالم هم واجب است که حکم بکنیم بر امکانش، ولی اگر این عالم ممکن باشه او ممتنع باشه، پس مثل نیستن دیه. و اما سمت دلیل نقلی باشه، فقوله تعالی اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، آیا کسی که آسمون‌ها و زمین را خلقت فرموده قادر نیست بر این که خلقت بکند مثل این انسان‌ها؟ بلا میتونه خلقت بکنه، و هو الخلاق العلیم. شاید در خود خلاق هم اشاره به این باشه که مثلا خداوند متعال خالق نیست که تنها یه عالم را خلقت بکنه، خلاق هست. عرض میکنم البته شهید علیه الرحمه در شرح لمعه در اونجایی که فنزل نامن از سماع ما انتفورا و اینها فرمود، سماع به معنی سمو، لیکن سماوات و افلاک بنابر هیئت قدیم یه جور هست، بنابر هیئت جدید یه جور هست. اما کتاب و سنت هم که بفرمایی که سماوات سب اون هم یه حسابی هست، و اگرم کسی بگه این سماوات سبعی که قرآن میفرمایه کجا هستش، ممکنه یه جوابش اینه که الان هر چه کشف شده، هر چه بشر تونسته کشف بکنه، تمام اینها مربوط به آسمان اوله، و هنوز شش آسمان دیگر هستش که بشر هیچ نحوه نه به کراتش نه به ستاره هاش نه به منظومه هاش دست پیدا نکرده، جیب داره. هر چه تا کنون بشر از کرات و منظومه ها و عرض میکنم که صحابی ها و نمیدونم کهکشان ها و اینها کشف کرده، همه مربوط به آسمان اول. شش تا آسمان دیگر هم که هست، اونم اونا البته هر کدوم فرق میکنن نظریه ها. حال والکریت و وجوب الخلع و اختلاف المتفقات ممنوعتون، والکریت و وجوب الخلع جواب از اشکال اولی منکرین عالم دیگر هست، و اختلاف المتفقات جواب اشکال دومیشونه، ممنوعتون. و واجب بودن این که شکل اون عالم دیگر کره باشه، و اگر کره نباشه شما میگید که خلع لازم میاد، این ممنوعتون، ما منع میکنیم. اولا ممکنه که بگیم که لازم نیست که اون عالم شکلش کره باشه، و اگرم کره باشه ما میگیم واجب نیست که خلع لازم بیا، خلع لازم نمیاد، این راجب اشکال اولیشون و اختلاف المتفقات ممنوعتون و اختلاف متفقات که عناصر این عالم و اون عالم هم باشه ممنوعه، نه عناصر این عالم با عناصر اون عالم اختلافی پیدا نمی کنند، چیزی که از هر کدومش مربوط به محیط و مرکز خودشونه. اقول هازا اشارتون الى محتج الاوائلو بهی علم تناع خلق عالم آخر. این فرمایش خواجه اشاره است به اون چه استدلال کردن به اش اوائل یه دسته از حکما، استدلال کردن به اش بر ممتنع بودن خلق عالم دیگری و تقریره من وجه، تقریر محتج علیه الاوائل، محتج به الاوائل، تقریر براهینی که اونها گفتن بر امتناع خلق عالم دیگری اینجوریه: على اول انه لو وجد عالم آخر لکان کرتن لانه شکل طبیعی فانطلاقت الکرتان او تباینتا لزم الخلع. اولین اشکالشون اینه که گفتن اگر موجود باشه عالم دیگری لابد شکل او کره خواهد بود، چون شکل این عالم هم کره هست، لانه برای اینکه این کره شکل طبیعی هر جسم طبیعی هست، پس اگر چنون چه تلاقی پیدا بکنن اون دو تا کره که این عالم و اون عالم باشه یا مباین از یکدیگر باشن، تلاقی و تماسی هم نداشته باشن، لازم یا در بین اینها خلع، چون دو تا کره اگر با هم مماس هم باشن باز بینشون خلع لازم میاد. این گفتن ول جواب لا نسلم وجوب الکریه فی العالم الثانی. یه جوابی اینه که حالا ما قبول نداریم که واجب است که اون عالم دوم هم به شکل کره باشه. سلمنا لکن لا نسلم وجوب الخلع. حالا میگیم بسیار خوب، اون عالم دیگر هم شکل طبیعیش کره باشه، لکن ما این معنا رو قبول نداریم که اگر شکل اون عالم هم کره شد خلع لازم بیاد. چرا؟ لامکان ارتسام ثانی فی سخن بعض الافلاد و احاطت المحیط بالعالمین. برای این که ممکن است ارتسام و تحقق عالم دومی در سخن و جرم بعض از افلاد و احاطه محیط که فلک الافلاد باشه به هر دو عالم. حالا البته علامه اینجوری میفرمایند که اون عالم دیگری در سخن یکی از افلاک باشه، مثل فلک هشتم مثلا که فلک ثوابت هست و فلک الافلاک هم که محیطه احاطه به هر دو عالم داشته باشه. اما ممکنه کسی بگه که نه، اگر اینجوری شد یه مثل این عالم نمیشه، برای که باز جزئی از این عالم میشه. میگیم نه، اینجوری ما حساب نمی کنیم، این همین عالم با فلک الافلاکشون همه چی، یه عالم دیگری هم با فلک الافلاک و همه چی و یک کره محیط به هر دو تا باشه و هر دو عالم در سخن یک کره دیگری باشه، نه اینکه اون عالم دیگر در جرم یکی از این افلاک باشه و فلک الافلاک هم احاطه به هر دو تاش داشته باشه. حالا اینم درسته اینکه علامه هم فرموده، بله همون امکان، بس کافیه امکان، برای بله کافیه، خوابیست تحققش هم مخبر صادق خبر داده. باشه باشه امکانش، چه عیبی داره؟ عیب بسیار خوب، پس استحاله نداره. پس کسی که بخواب بگه نیست چنین عالمی هم باید برهان بیاره. پس کس اگر اینجوری شد امکانش که ثابت شد به خاطر این معناست که اگر کسی هم انکارش کرد باید برهان بیاره. اگر چنون چه محال باشه کسی که منکرش هست نمیخواد استدلال کنه و دلیل بیاره، اما اگر امکانش ثابت شد دیگه اگر کسی بخواد انکارش میکنه باید برهان اقامه کنه. همجوری نمیشه، باید برهان اقامه کنه، بر اونهاست که برهان اقامه کنه. و جواب اینه که بله که عرض کردیم، از ثانی لو وجد عالم آخر فیه نارون و ارزون و غیره هما، اگر عالم دیگری مثل این عالم موجود باشه لابد درش آتشه، خاکه، هوا هست، آبه و غیر اینها از عناصر. فإن طلبت امکنت هذه العناصر لزم قصرها دائما و الا اختلف المتفقات في اتباع في مقتضياتها. دلیل دومیشون اینه که اگر موجود بشه عالم دیگری درش نار و عرض خواهد بود و غیر اینها، پس اگر طلب بکنن این نار و عرض و غیر اینها که آب و هوا باشه، مکانهای عناصر این عالم را و حالون که به این عالم هم هیچگاه نرسیدن، لازم یا قصر این عناصر اون عالم دائمی و قصر دائمی هم نمیشه. و الا اگر چنون چه طلب نکنن آتش و زمین و آب و هوای اون عالم مکانهای عناصر این عالم را، اختلاف پیدا میکنن، متفقاتی که عناصر باشن در طباعشون اختلاف پیدا میکنن، در مقتضیاتشون اختلاف پیدا میکنن و نمیشه متفقات فی الطبع، نمیشه مختلفات فی الطبع باشه. بل جواب لما لا يجوز ان يكون العالم الاخر مخالفا لهذا العالم في الحقيقه، جواب اینه که چه اشکالی داره که لما لا يجوز، چرا جایز نباشه که عالم دیگری مخالف با عناصر اون عالم مخالف باشن با این عالم در حقیقت و اونا این اقتضا را نداشته باشن، از نظر اقتضا عناصر این عالم اون عالم فرق بکنن، در این عالم اون عالم ممکن باشه. سلمنا لکن لما لا يجوز ان يكون المکانان طبیعیین لهما، جواب حسابی این دومیه. حالا ما میگیم بسیار خوب، عناصر اون عالم و این عالم با هم متفقن، اما چرا جایز نباشه که هر دو مکان اون عالم طبیعی باشه برای اون دو تا عالم؟ عناصر اون عالم مرکز و محیط اون عالم را بطلبند، عناصر این عالم هم مرکز و محیط این عالم را بطلبند. فهذا ما خطر لنا فی تطبیق کلام المصنف رحمه الله علیه. علامه می فرماید اینی که ما بیان کردیم اونیست که در قلب ما اینجوری به نظر ما آمد در تطبیق کلام مصنف بر این مطلبی که ما گفتیم. المسئله الثانیه فی صحت العدم علی العالم، عرض میکنم که مسئله دومی اینه که آیا این عالم دنیا، این عالم ماده ممکنه معدوم بشه یا ممکنه معدوم نشه. در اینجا یه توضیحی باید عرض بکنیم و اون اینه که اعدام به نظر متکلمین قدیم غیر از اعدام هست به نظر حکما، برای این که مثلا قانون لاوازیه اگر درست باشه، البته الان چون زرق و برق تو گفتیم لاوازیه شیمیست، شیمیدان و خیلی با تمطراق میشه و فورا میپذیریم و چون هواپیما هم داره برای سرمون داره غرش پیدا میکنه و تو کره ما هم رفتن و تمام هدی هرچی گفت بسه، یه از اون اول میپذیریم. نظریه نسبی اینشتین اینطور گفته و دیال دنبالش نیستیم که تحقیق کنیم آیا درست گفته درست نگفته. و هواپیما جای خودش داره غرش میکنه بسیار خوب، اما این حرفو هم که میزنه آیا درسته یا درست نیست یه دقت نمی کنیم، تا گفت لاوازیه که از جا در میریم و فورا مارک ارتجاع به ما میخوره، ترقیقا هم به طرف و دیگه در بحث مغلوب میشیم. هیچ وقت نمیده برای که از خسته یک کسی وقتا مثلا چی مقالده میگفتن که آیا شیخ رجب به بهشت میره و ادیسون به جهنم؟ مرسل فرما حالا مثلا نمیگفت که آیا صدر المتعلهین یا شیخ صدوق یا شیخ و طائفه مثلا به بهشت میره و ادیسون میومد یک کلمه پیدا میکرد، آیا شیخ رجب به بهشت میرود و ادیسون؟ این بیچاره هر کس من مغلوب میشه، هم اول تا گفتا یه جوری میشه که مارک ارتجاع میخوره تو پیشونی، این بیچاره مارک ترقی خواهی هم به اونجا میخوره یه مرتبه دیگه، این خودش که از مغالطاته و از همون اول انسان از جا در میره. اما اگر از همون اول بگه من مرتجع، من رجوع به فطرت رجوع به سازمان عالم، سازمان خلقت، سرشت عالم، و اصلا به طور کلی من رجوع میکنم به اون بدیهیات عقلیه و من مرتجعم از همون اول بپذیره و از جا در نره، از جا در نره. چون که ملازم میفرماید آقا متزلو در اعلامیه هاشون، در بیانیه هاشون، نه یک کلمه شرقی، نه یک کلمه غربی، نه اقتصاد غربی، نه شرقی، نه سیاست، در حال دیگه باید سال ها انسان تو دانشگاه و فلان اونقدر علم سیاست و اقتصاد بخونه. نه بابا، یعنی چه انسان زراعت کنن، یه خورده قناعت کنه، تشریفات و تجملاتشو چیز کنه، اقتصاد زندگیش هم میچرخه خیلی قشنگ و آسان، همه با هم متفق بشن، متحد بشن، بگن مرگ بر شاشو هم بیرون میره. همین دیگه، یا یک علم سیاست، پروفسور در سیاست، اینا خیلی ابطال شد و معلوم شد. برای اینکه نه، اینجوری هم که ما خیال میکردیم و از قرن و از نیمه قرن 15 میلادی تا قرن 20 تمام ماها مرعوب شدیم و مرعوب کلمات و زرق و برق، اینجور هم نیست. البته اونا هم در طبیعیات پیشرفت کردن و اگر هم نیتشون خدا و خالص باشه، برای خدا باشه، اجرم دارن در آخرت اگر متدین باشن. اما اگر نباشن، اعمالهم که رماد نشتد داد، اعمالهم که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، بسیار خوب خدمت به بشر کردن. البته بی‌مروت هواپیما ساخته، بمب اتمی هم کنارش ساخته، اگر چون که رادیو ساخته در کنارش بمب خوشه‌ای هم ساخته، ناپالم هم ساخته، اما اونش که خوبه، البته اگر نیتشون لله باشه، متدینم باشن، البته اجرم در آخرت داره. ان الله لا یضیع عمل عامل منکم. اما خواستم عرض کنم که مغالطه، آقا در منطق میگن 14 جور مغالطه اصطلاحی کلاسیکی داریم و چند جور مغالطه ای که هم این طوریه. مثلا افراد در محاوره کسی مقابل کسی به اما اول طرف هو میکنه، این خودش مغالطه، نه با احترام طرف هم حفظ کنه معنا. از همون اول یه چیزی مثلا حتی بالای مجلس نشستن، میره اون بالا میشینه که این پایین بشینه تحقیر بشه در بحث، مثلا شکست بخوره. اینا یه چیزایی هست تا گفتن لاوازیه، یک مرتبه آدم رنگش میپره. نه بابا نه، لاوازیه کیه؟ لاوازیه کیه؟ خلاصه حالا لاوازیه گفته از این عالم طبیعت نه چیزی کم میشود و نه چیزی زیاد میشود گفته. حالا عرض میکنم یه حرفی البته هست در فلسفه که موجود معدوم نمیشه، معدوم موجود نمیشه، لکن اون حرف و این حرف هیچ منافاتی نداره و این حرف. اما متکلمین وقتی میخوان بگن آیا عالم، این عالم دنیا معدوم میشه یا معدوم نمیشه، مقصودشون از ادام تفرق اجزاه. ممکنه یک موجودی اجزایش متفرق بشه، اعدام نشده، دوباره هم عرض کنم اجزاء جمع بشه. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. یه استخوان پوسیده تو دست گرفتم، اینطوری چیزش کرد، متفرق شد اجزایش. حالا جمعی آمدن گفتن که این عالم، اعدام بر این عالم جایز نیست، لذا این عالم همیشه هست و یه عالم دیگری مثلا نیست. ایشون میفرمان نه، هیچ اشکالی نداره، انسان ها معدوم میشن به این معنا که اجزاء بدن ها متفرق میشه و خداوند متعال دوباره همین اجزاء متفرقه را جمع و جور میکنه. حالا اولینی که عرض کردم که نباید حرف های دیگران انسان را مرعوب کنه. فردا انشاءالله با امید خدا بفرمان.